با این نگاه رسانه کارش رو انجام میده، با این نگاه که نشر اطلاعاتش و انعکاس اخبارش و پیامهاش و انتقال پیامش بتونه تحولی برای مردم ایجاد کنه، بتونه تحولی برای مسئولا ایجاد کنه که به سمت خیر رسانی به مردم بره. اگر رسانه این رسالت رو بر عهده داشته باشه، میتونه بزرگترین تحول در جامعه رقم بزنه. و اگر ما تا حالا موفق نشدیم، رسانه ما مبتنی بر این نبوده. هنر قسمت مهمی از رسانه است و هنر از دامن خداوند اومده و هنرمندای بزرگ، چه ایرانی چه خارجی، همگی یک جور فطرتشون وصل به آسمون بوده که تونستن موفق باشن، حتی کارگردان ها. ببینید، نمیشه بدون آسمون به روی زمین راه رفت، و مخصوصا تو این عرصه‌ای که ما توی حصر تبلیغاتی شدید قرار داریم، از چپ و راست دارن به همون موشک تبلیغاتی میزنن دیگه. یه زمانی تهاجم بود، امروز دیگه تو خونه های ما هم رسیدن، به موبایل های بچه هامون، به تلویزیون هامون ماهواره. و تو این دوره اگر رسانه روی کرد خودش رو عوض نکنه و مردمی تر نشه و نتونه درد مردم رو به گوش مسئولا برسونه، نتونه حرف تحول رو به گوش مردم برسونه، طبعا موفق نخواهد.
بله آیه وزیری، خب این روزها ما میشنویم و میبینیم که یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری روشون تاکید زیادی دارن جهاد تبیین هست، و این تبیین فکر میکنم خودش میتونه روزها، ساعتها، ماها، سالها خوراک رسانه ها باشه برای اینکه دستاوردها و اتفاقات رو ما بتونیم توی رسانه تبیین کنیم. خود معاونت فرهنگی توی برای بخش تبیین، برای بحث تبیین تمهیداتی اندیشیده دیگه قطعا.
من اینجوری شروع کنم که با زمانی که آقای قومی وارد حجت الاسلام و المسلمین محمد قومی وارد سازمان تبلیغات شدن، یه روی کردشون این بود که از من به خدمتون شدن نیروهای واقعا به تمام معنا جهادی و کسایی که توی خط رهبری هستن استفاده کنه و قدرت نیروهایی استفاده کنه که قدرت نرم افزاری داشته باشن. یعنی در دوره آقای خاموشی، جان خاموشی، قدرت سخت افزاری داشتن، سازندگی کردن، خبرگزاری مهر رو ساختن. اما در دوره جدید ما قدرت نرم افزاری داریم. یکی از این قدرت‌های نرم افزاری سازمان معاونت فرهنگی حساب.
بله.
معاونت فرهنگی سازمان واقعاً، حالا به اون جایگاه دارم میگم، من شخص رو نمیگم، کسی که در این جایگاه قرار میگیره توی خط رهبری و برای جهاد تبیین و برای اون نقطه هایی که رهبر تعیین میکنه عملیات طراحی میکنه.
درست.
در سراسر کشور و برای این عملیات عرضم به خدمتتون برنامه میریزه، زمان ضربه عرضم به خدمتتون، نقطه ضربه، مختصات میدان، عواملی که باعث پیروزی میشن، عواملی که باعث شکست میشن، تمام اینو یک مدیر فرهنگی رصد میکنه و شبانه روزش رو گذاشته. من میخوام بگم رو همین بحث جهاد تبیین، جناب حجت الاسلام رضا عزت زمانی شبانه روز اونجا در حال کار هستن. میگم با شرایطی که الان اسلحه دست ما نیست. الان شما حساب بکنید که جلو اومدن، عین اینکه خرمشهر رو چجوری از ما گرفتن و بچه های ما مجبور بودن با جسه سمت تانک شلیک کنن، اون تیر جسه به تانک اثر نداشت، ولی ما وایساده بودیم و با همون داشتیم یه کاری میکردیم. دست آخر اون همبستگی موفق شدیم که عرضم به خدمتتون پیشروی هم بکنیم. جهاد تبیینی که حضرت آقا میگن، ببینید خارجی ها نظرشون اصلا با نظر ما خیلی فرق داره. ببینید ساموئل هانتینگتون میگه که در آینده 3 تمدن امکان داره بشر رو تهدید کنه: تمدن چین، روسیه و ایران. بعد خیلی جالبه، میاد میگه تمدن روسیه که از دور خارجه چون انسان دوست نیستن، ایران و چین چون انسان دوست ترند امکان داره تمدن آینده جهان رو بگیرن. بعد میاد ثابت میکنه که ایران میتونه، ایران این ظرفیت رو داره. حالا نگاه کنید، ما باید تو این شرایط جنگی که قرار گرفتیم برای جوانمون چجوری توصیف کنیم که آقا ما در یک شرایط جنگی تمام عیار قرار گرفتیم، چه لحاظ فرهنگی چه لحاظ اقتصادی.
بله.
و لحظه به لحظه داره دشمن جریان‌های متفاوتی درست میکنه، مثل بله. اختشاشات، مثل حجاب. بله. و بله. چیزهای دیگه، و ما باید جلوش بیستیم. حالا این جهاد تبیین رو، این جهاد تبیین ریشه از فلسفه میگیره.
بله.
و میگم تمام با تمام نیرو داره کار میکنه دیگه. میگم یه میدان به وسعت ایران طراحی کردن، عملیات دارن انجام میدن. انشالله که موفق
هم انشالله. بی نهایت
از شما سپاسگزاریم جناب وزیری بزرگوار. بار دیگر این روز رو تبریک عرض میکنم.
ممنون از لطفتون.
این سلام و تبریک ما رو به همه همکارتون هم برسونید.
انشالله که شما و دوستانتون در رادیو گفتگو همیشه سلامت باشید، همیشه بتونید برای مردم قدم بردارید و تحول ایجاد کنید.
سپاس از شما باشید. فدای شما.
ممنون
جناب وزیری. آقای عباس وزیری، مسئول امور رسانه‌ای معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، با روایت و گفتگوی بیسم کریمی عزیز همراه بودیم و این حسن ختامی بود بر آنچه که در قالب برنامه امروز تقاطع فرهنگ به شما تقدیم شد. امید که بخش‌های این برنامه که به شکلی ویژه استوار بود بر حوزه تبلیغ و اطلاع رسانی دینی به مناسبت نامگذاری این روز هم خوشنشین کام و جانتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار. گفت خسته ام، گفتم گوش کن، گفت به چه، گفتم صدای عشق، گفت کجا شنیده می شود، گفتم هر جا که رد پای خدا باشد، گفت همین حوالی، گفتم همین حوالی.
بنال ای با بنال ای بل بل دستان از ایران آله مستان میان سخر و خاران اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد زان تور بکشا آید زتاب جد مشکیمش آیی چه خون افزاد در دل آم شب تاریک و بی کی شکر دارد نه زیری زبر دارد نه چشمی نظر دارد نه بحری گوهر دارد الا یا ام یا سابی عدل کرسم ورام بلها کش خواستم نمود اول ولی افتاد مشکلها
ولی افتادم دوست عزیز، زندگی یعنی اعتماد کردن به احساسات، استفاده از فرصتها، درس گرفتن از گذشته و درک اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد. وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون وقته که واقعا زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار و سخنان همه ما دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما برمیگردن. تا به روی زندگی لبخند نزنی، زندگی به تو لبخند نمیزنه. هر چی بکاری دوست عزیز، همون رو درو خواهی کرد. افکارت رو زیبا کن و متوجه خواهی شد که زندگی به اندازه افکار تو زیبا میشه. خیلی متشکریم که با شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما یارو همراه هستید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین، تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
خب وقت همه شما بخیر باشه دوستان عزیز. 24 دقیقه ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم و ما همچنان از شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما دوستان عزیز هستیم. سامانه پیامکی ما 30,035 هست و شما دوستان عزیز میتونید از طریق این سامانه نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو در مورد برنامه‌های این شبکه با ما در میون بگذارید. نشانی اینترنتی ما رو هم فراموش نکنید: www.radiogoftegu.ir. پست الکترونیکی ما هم radiogoftegu@irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج، علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و عطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقمندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و عطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
درود بر شما شنوندگان عزیز و نازنین شبکه رادیویی گفتگو. دوستان، تابستون شروع شده و هوا هر روز داره گرمتر و گرمتر میشه. خوردن یه لیوان آب خنک، هندوانه خنک، میوه خنک، شربت خنک، اون حال بد آدم رو دگرگون میکنه. همه این حال خوب بسته به وجود برق. لطفاً در مصرف برق مدیریت بفرمایید. لامپ‌ها و وسایل برقی اضافه رو در ساعت اوج مصرف خاموش بفرمایید تا همه هم‌میهنان ما از نعمت برق برخوردار باشن.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلو